برای اونها وجود داره.
بله.
بنابراین باید هم شناخت موضوع برامون حائز اهمیت باشه، هم شناخت حکم.
پس یک جوانی که کسب و کاری داره، شغلی داره، این که بره دنبال درآمد بیشتر و سود بیشتر، این هیچ ایرادی نیست؟
فی نفسه، یعنی به خودی خود هیچ ایراد و اشکالی نداره، منتها جوانب و اطرافش نکاتی هست که اونا رو مثل حرص، آزمندی، منفعت طلبی بیش از اندازه غیر متعارف، اینا ناپسنده که اینا رو باید رعایت بکنه. خب من خواستم یه فهرستی از معاملات جدید رو عرض بکنم که مخصوصا جوانهای عزیزمون به این معاملات جدید هم گاهی آشنایی خوبی دارن. تجارت الکترونیکه و احکام خاصی داره برای خودش. یعنی امروزه ما بسیاری از تجارت‌های فضای حقیقیمون برچیده شده و زمان رو در صرفه‌جویی کردیم، خیلی آثار خوبی داشته که از طریق الکترونیک ما بتونیم این کارها رو انجام بدیم و معلوم شه که در فضای مجازی خیلی کسب و کار میتونه باشه. مشاغلی است که در فضای مجازی، خب آیا این مشاغل حکم نداره؟ قطعاً داره. حلالش کجاست؟ حرامش کجاست؟ چه احکامی رو باید رعایت بکنیم؟ شبکه‌های بازاریابی مخصوصاً برای جوان‌ها عرض می‌کنم، چون احکام معامل جوان‌هاست. شبکه‌های بازاریابی بیشترین مشتریانش جوان‌ها هستند و اتفاقا سود سرشاری هم توش هست، ولی خب اشکالات فنی شرعی مهمی درش هست که امیدوارم جوانها انشالله و همه دنبال بکنن و حکم شبکه های بازاریابی رو که آیون مراجع فرمودن بهش توجه بکنن. عرض می شود احکام داد و ستد بانکی که خب امروزه خیلی وسیع و متعارفه و داد و ستده، یعنی گاهی از بانک می گیریم، گاهی پولی رو در بانک سپرده گذاری می کنیم، سوالاتش هم زیاده، فراوونه. اصلا امروزه نمی شود کسی شغلی رو داشته باشه بدون داد و ستد بانکی، اینها رو باید بدونه. و همینطور موارد دیگر، حالا غیر از اینها مشاغل دیگری است که جوانها خیلی بهش علاقه دارن، مثلا مثل شغلهایی در سینما، شغلهایی در رادیو تلویزیون، بازیگری فیلم، بازیگری سینما، بازیگری تئاتر، خیلی هم مشتری داره. اینا رو واقعا باید بدونن احکامش. آیا اسلام نظر خاصی نداره که یک جوانی، حالا یا دختر یا پسر، بره بازیگر بشه، بره کارگردان بشه، بره نویسنده بشه، بره تهیه کننده بشه، بره عرض می‌شود که مثلا بشه ستاره سینما.
یعنی میشه هم در این موارد فعال بود، کسب درآمد کرد و هم به مسائل شرعی در این کار توجه داشت.
یعنی حلال و حرام داره خلاصه.
بله.
ما می‌خوایم این تذکر رو بدیم که اگر میروند بروند، ولی به دنبال احکامش هم باشند. و همینطور موارد دیگری که ما داریم، حالا یا به عنوان شغل یا گاهی هم ممکن است نه به عنوان سرگرمی باشه، مثل همین بازی هایی که تو فضای مجازی شما دارید، بازی های خیلی مهم.
بله.
اینا میتونه های موسوی نجات یک شغل محسوب بشه. کشور ما هنوز نتونسته تو این زمینه بازی های فضای مجازی بازاری رو خیلی تو دنیا اشغال بکنه. بله. و الا خودش کار مهم نیست همین بازی های فضای مجازی. خب ما چه بازی رو میتونیم واقعا از خودمون ابتکار داشته باشیم بیاریم تو فضای مجازی؟ آیا این بازی ها ضربه‌ای به اخلاق ما، ضربه‌ای به دین ما، اعتقادات ما نمیزنه؟ میزنه. منافع ملی خیلی بحث داره، منافع ملی ما رو در خطر نمیندازه؟ مثلا بازی کلش رو، خب در هر صورت بازی کلش رو یه کسی اومده ساخته و مبتکرش بوده و پولی هم به جیب زده. خب الان ببینید آیا این بازی ضرری نداره؟ این همه مضراتی که برای ذکر شده و آیون و مراجع نظر خودشون رو ابراز کردن.
بله. خیلی متشکرم. در حقیقت جناب استاد وحید پور یک دورنمای از فعالیت، کسب و کار و اشتغال جوانان رو ترسیم کردن که توجه بدن ما رو در این موارد، در کنار این زمینهای خوبی که برای کسب درآمد فراهم شده، توجه به احکام نورانی دین مبین اسلام و آدابی که در این خصوص وارد شده خیلی میتونه برای ما توفیقات زیادی رو رقم بزنه. ممنونم از اشاره بردم. خوب حضرت عالی، انشاءالله در برنامه بعدی سعی میکنیم بیشتر در این باره صحبت کنیم.
انشاءالله.
از خدا و بندگی باید کرد، در پرتو فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خویش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو فقه زندگی باید کرد، در پرتو فکر زندگی باید کرد.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. الله الله.
بنده مقلده آیت الله خامنه ای هستم. سال خمسیم رسیده، خواستم ببینم اون مواد غذایی که به صورت متعارف خریداری کردیم و در منزل هست بابتش خمس بدیم یا نه. اگر پاسخ مثبت هست که این روش محاسبه سونی مدار مشکل هست رو بفهمون که تگونه ما این یک پنجم مواد غذایی را حساب بکنیم. ضمناً بنده یاران بگیرم هستم. تشکر میکنم.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو، اگر اون مواد غذایی از یارانه تهیه شده است، یعنی اون پول یارانه ای رو دادید، یا اینکه اصلا نه مواد غذایی رو به عنوان یارانه بهتون دادن که در برخی از موارد به عنوان سبد کالا داده میشه و در قبالش چیزی از شما نگرفتن، اگر زیاد هم بیاد به نظر ایشون خمس نداره. اما اگر نه، از حقوق و درآمد و اینها خریداری کردید، هرچه که از هزینه زندگیتون اضافه بیاد سر سال، مواد مصرفی مثل برنج و روغن و عدس و نخود و لوبیا و امثال اینها، اینا خمس داره، مگر اینکه چیزی باشه که ارزش مبادله نداره. مثلا یه شیشه شربتی هست که دو سومش مصرف شده، یک سومش باقی مونده است، اینو رو بر نمیدارن، یعنی به جایی به خود بفروشید، ارزش مبادله و فروش و اینها نداره، این خمس نداره. اما مواردی که مثل برنج و روغن و عدس و این هاست، یا اینکه مثلا شما دو تا ظرف روغن خریداری کردید، یکیش کامل سربسته است، یکی دیگرش هم فرض بر این است که اگه باقی مونده ارزش خرید و فروش داره، اینا خمس داره. اما اینکه خب کار مشکلی هست محاسبش، یا اینکه دونه دونه محاسبه کنید به قیمت فعلی و ببینید چه مقدار هست، اونایی که عرض کردیم خمس بهش تعلق میگیره و یک پنجمش رو باید بپردازید به عنوان خمس، یا اینکه نه، مجموعاً اگر قیمت کنید به جوری که دیگه مطمئن باشید بیشتر از اون مبلغ نیست و خمس اون رو هم بپردازید، اشکالی نداره. مثلا مجموعه رو فرض میگیرید که خب اون چی که تو خونه دارم فرضاً 2 میلیون بیشتر نیست، 10 میلیون بیشتر نیست، مطمئن باشید که از این مبلغ بیشتر نیست، خمس همون مبلغ رو بپردازید، اشکال نداره و نیازی نیست که دیگه دونه دونه بنشینید یکی یکی قیمت شو به دست بیارید و حساب کنید و اینها.
اگر لباس نجس را در ماشین لباسشویی قرار بدیم چه حکمی دارد؟ آیا در این صورت لباس نجس پاک می شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
4 نکته را دقت کنید در ماشین لباسشویی. اگر لباس نجس را انداختیم، وقتی خارج شد عین نجاست باقی نباشه، آب روی لباس ها را بگیره، اگر آب قلیله حداقل 2 بار، اگر آب کره حداقل 1 بار آب کشی بشه، آب همون آب لوله کشی مد نظر آب کره، این لباس وقتی خارج میشه پاک، عین نجاستی نباید وجود داشته باشه. اگر عین باقی بمونه لباس ها نجسن. بعضی مواقع رنگ نجس باقی میمونه ولی عین نجس باقی نیست. اگر رنگ باشه اون باعث نجاست نیست، اشتباه نشه، اونی که باعث نجاست میشه خود نجاسته خودشه. یعنی وقتی شما خونی چیزی باشه ممکنه دوباره بشوی کم رنگ میشه، این رنگه، رنگ باعث نجاست یا سرایت نجاست نمیشه. انشالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
پوشیدن لباسهایی که بر روی آنها تصاویر حیوان و انسان و منظره و یا نوشته های خارجی و فارسی باشند برای نماز چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات و پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
ترک چند چیز در لباس نمازگزار به امید ثواب مطلوبه، از جمله اول پوشیدن لباس سیاه، مگر در مورد تعظیم شعائر الهی و چادر و عبا و امامه سادات محترم که استثناء شده و اشکالی نداره. دوم پوشیدن لباس کثیف، سوم پوشیدن لباس تنگ، چهارم پوشیدن لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی کنه، مخصوصا لباس انسان شرابخوار، پنجم باز بودن دکمه های لباس، ششم پوشیدن لباس هایی که نقش صورت داره، هفتم انگشتری که روی اون صورت انسان یا حیوانی نقش بسته باشه.
خسته نباشید. این مسجد نزدیک محل ما بازسازی کردن، طبقه بالاش که خانما میشینن نماز جا میارن، اونجا کلا پوشوندن، دو تا حالت پنجره باز کردن. خواستم اینم برای نمازگزارا چه شرایطی داره. مرجع تقدیرم آقای سیستانی هستم.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدهن.
دو تا پنجره برای حاجب بین زنها و آقایان کفایت نمی کنه و باز بودن بیشتر از این نیاز دارد، چون که عرفاً باید یک جا حساب بشه. این طبقه بالا با طبقه پایین یک جا حساب نیست اگر دو تا پنجره باشه یا یک پنجره باشه. بنابراین باید باز شدن قسمت خانم ها نسبت به آقایان باید بیشتر از اینها باشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
آیا مردان مجازند از انگشتری که طلا نیست ولی با آب طلا آبکاری شده استفاده کنند؟ پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمانی چگونه خواهد بود؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
اگر این آب طلا همون روکش طلاست، به گونه‌ای که بگن یک روکش از جنس و عنصری به نام طلا روی این انگشتر است، اینجا پوشیدنش و انگوش کردن یا حتی به گردن انداختن هرچی استفادهش برای این مرد جایز نیست. اما اگر منظور نه آبکاری، این رنگش طلایی شده و این جرمی که روشه الان جز به خانواده طلا نیست، بله یک رنگ طلایی است که ماندگار است و فقط رنگ طلاست، این مانعی نداره. یعنی رنگ طلا حرام نیست پوشیدنش برای مردان. آنچه که حرام است خود طلاست و این فلزیست به نام طلا که برای مردا استفادهش به این صورت حرام است.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فکرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
و مکن المؤمنون لینفروك
محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما در مورد چهارمین شرط از شرایط قربانی، گفتیم قربانی ایام حج در مکه باید 5 تا شرط داره. چهارمیش خالص بودن از عیب، معیوب نباش. در این باره گفتیم روایاتی است که به طور عام میگه تام باشه، خالص از عیب باشه. روایاتو خوندیم به صورت عام. ما دنبال این عام رو باید بگیریم تا هر کجا هست، مگر موارد مستثنا. موارد استثنایی داره که مرحوم بله نراقی 8 مورد استثناء رو میگه، من بعداً اشاره میکنم. امام هم در مسائل آینده به بعضی از موارد استثناء، بعضی از اون موارد 8 گانه اشاره فرموده. به هر حال ما کلیات رو گفتیم، حالا میریم روی 10 موردی که امام رحمت الله علیه در عبارت تحریر الوسیله انگوش روی این 10 مورد گذشته. دونه دونه اینا رو بررسی خاص میکنیم، بعد از اون بررسی عام، تا این خاص بعد از اون عام مسئله رو کاملا شفاف و جامع جمیع جهات بکنه. و اما مورد اول، ایشون فرمودن خسی نمیشه اجتزاء بهش کرد. عدم جواز اجتزاء، قناعت نکردن به حیوان خسی، روایات بسیاری داره. یکی دوتان یه باب داره، باب 12 از ابواب ذبح. در اونجا روایات زیادی است، من یکی دوتا روایاتشو عرض کنم. و مراد از خسی هم میدانید اونیست که اخرجت خصیتها، مجبوبم که در عبارات فقهای روایاته مجبوبم به معنی خسیه. بنابراین مجبوب یه عیب دیگری نیست. مجبوب در واقع عطف بیان بنده. مجبوب گفتن یه معناست، تسلیم میکنم میگن یه معنا داره. روایت رو بخوانم. روایت عبدالرحمن ابن حجاد روایت چهارم باب دوازده میخونم. باب دوازده همش درباره خسیه. بله، یازده تا روایت داره درباره خسیه. روایت چهارش میخونم عمدن. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت عن الرجل یشتر الکبش، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتر الکبش، یه قوچ میخره، فیجدهو خسیان مجبوبا، خسی و مجبوب با هم. قال این کان صاحبه موسرن، پول داره، فلیشتر مکانه. معلوم میشه اولا و به ذات این عیبه، منتها حالا خریده. اگر آدم یک کم پول خریده، شارع ازش استثناءن قبول میکنه، اما اگر نه پول داره بره یکی دیگری بخرد. یا مثلا روایت اول این باب رو میخونیم. یعنی اشکال به امام صادق شما دارید یا به من دارید؟ صاف بگید. امام صادق میگه کافی نیست. بله. و اما روایت یک این ما بخونم، اونم صحیحه محمد ابن مسلمه. ان احد ما ان او سئل عن الازهیه، تا میرسه به اینجا و سألته ایزهها بالخسی قال لا. میگید مال ازهیه قربانی در شهرهاست، خب اگر خسی برای قربانی در شهرها کافی نباشه، برای حج به طریق اولا کافی نیست. اضافه بر این میدانیم مال شهرها شرایط مهمی نداره، اینا همون اوصیه به معنی هدیه. به هر حال روایات در این زمینه متعدده و من دهمی رو بخونم، اونم به علتی میخوانم. در عیون اخبار رضا به اسناد عن الفضل ابن شازان عن رضا علیه السلام. اخیرا دیدم بعضیا ایراد میکنن، میگن فضل ابن شازان از اصحاب حضرت رضا نموده، در حالی که تقریبا از مسلمات علم رجال است. عن رضا علیه السلام فی کتاب ال المأمون قال ولا یجوز ان یزهها بالخسی، ولا یجوز ان یزهها بالخسی لانه ناقص. این لانه ناقص و منظورم این است که این کبرای کلیه هم در حدیث فضل بن شازان آمده. بریم سراغ دومی. دومین موردی که امام انگوش روش گذاشته راجع به مرزوزه. ایشون درباره مرزوز عبارتشون اینه، میگن ولا مرزوز الخسیه علل احوت، احتیاط وجوبی میکنن در مرزوز. گفتیم مرزوز آن است که رگهای خصیه اون را میکوبن که دیگه قادر بر باروری نیست. اسم دیگری هم مرزوز داره، الموجوع، موجوع به معنی با همزه، اونم به معنی مرزوزه، گفتن هر دو یکیه. خب حالا صحیحه معاویت ابن عمار میگه جایزه، یک باب هشت. بعد اون حدیث هم زدش را یجوز الموجوع. حالا من صحیح معاویت ابن عماری که باب هشت رو میخونم. ببینید، معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام تا اونجایی که میگوید ثم اشتر هدیه کرد، تصریح به هدیه، ان کان من البدن او من البقر و الا فجعله کبشن سمینن فهلا. تا اینجا فعلم تجد کبشن فهلن فموجوع من الذعن. موجوع از ذعن رو امام علیه السلام اینجا کافی دانست. اون حدیث قبلی هم که خوندم مال فضل ابن شازان زیدش داشت و یجوز الموجع، موجع همون موجوعه. خب با تصریح روایت صحیحه چرا احتیاط وجوبی؟ نمیفهمیم دلیل بر این احتیاط وجوبی. شاید به خاطر این است که این مصداق عیبه. مرزوز باشه و موجوع باشه عیبی هست، بارور نمیتوانه بکنه، معیوبه. درسته داخل در عنوان عیبه، اما وقتی استثناء بشه امام بفرماد این مستثناست، باز هم به عموم عام لفظ عیب ما میچسبیم. اون برای مستحباته، مستحباتش از بود شروع کرده است و تا آورده تا کبش. بله آورده موجو. خب می فرماید هم حدیث فضل ابن شازان همین حدیث، هر دو میگن موجو مانعی نداره، ما چه احتیاطیست بکنیم. میگه ده آب عموم عام نقصان استدلال کردن، عموم عام در جاییست که مخصص معتبری نداشته باشد. بریم سراغ سومی. ایشون فرمودن و من اول خسی، با یه روایت میشه تخصیص زد. کی ما گفتیم نمیشه؟ ما گفتیم اگر روایات کثیره‌ای در محل ابتلا وارد بشد، هفت و هشت و ده روایت، حالا میخواد با یه خبر واحد تخصیص بده، ما اون اشکال کردیم. اما دو سه روایت درباره ناقص کامل داریم، اینه که میشه تخصیصی زد. و اما عبارت ایشون، بله در باب که خسی جایزه، بله، ولی که روایات مانع خیلی زیاده، ده یازده تا روایت که روایات مانع است، نمی شود ما فتوا هم داده شده مطابقش. و اما رفتیم سراغ سومی، ولل خسی و فی اصل الخلقه. ایشون می فرمان خسی در اصل خلقه هم جایز نیست. چرا؟ علتش این است که اولا عمومات نقصان شامل میشه، عمومات نقصان معیوب شامل میشه، و ثانیا روایات خسی هم عامه، خسی فی اصل الخلقه باشه یا خسیه بلعرز بوده باشه، پس هم عمومات ناقص هم